با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب مزامیر، مزمور 7. موضوع اصلی این مزمور عبارت است از فریاد انتقام. شخصی پیشنهاد کرده است که عنوان این مزمور چنین نوشته شود: آیا داور این جهان به درستی عمل نخواهد کرد؟ به عبارت دیگر، آیا داور دنیا به عدالت رفتار نخواهد کرد؟ با توجه به متن اصلی عنوانی که برای این مزمور در دسترس است، می توان آن را ناله و فریاد بلند معنی کرد. داوود این مزمور را به صورت سرودهای همراه با ناله و فریاد بلند می خوانده است. چقدر جالب توجه بود اگر می توانستیم داوود را هنگام خواندن این مزمور ببینیم. این مزمور یک ناله و فریاد بلند است. فکر می کنم به طور نبوتی جفا و ستم و آخرین رنج و زحمت باقی مانده قوم اسرائیل را نشان می دهد که از خدا می ترسند و به او در ایام مصیبت عظیم وفادار می مانند. این مزمور فریادی بر علیه شریر و انسان گناهکار است که در مزمور بعدی نیز ادامه خواهد یافت. در مزمور 7 آیه 1-2 می خوانیم: ای خداوند، خدای من، به تو پناه می آورم. مرا از دست تعقیب کنندگانم نجات ده، وگرنه آنها همچون شیر مرا می درند و تکه تکه می کنند بدون آنکه کسی بتواند به نجاتم بشتابد. در ترجمه دیگری چنین نوشته شده است: ای خداوند، خدای من، به تو پناه می آورم. مرا از دست تعقیب کنندگانم برهان، وگرنه آنها مانند شیری مرا خواهند درید و تکه تکه خواهند کرد و کسی به داد من نخواهد رسید. منظور از شیر چیست؟ او شیطان است. پتروس رسول در نامه اول پتروس فصل 5 آیه 8 چنین هشدار داده است: هوشیار و مراقب باشید، زیرا دشمن شما شیطان همچون شیری گرسنه قران به هر سو می‌گردد تا طعمه‌ای بیابد و آن را ببلعد. داوود سپس درباره ستم و جفای ظالمانه سخن می‌گوید. در مزمور 7 آیه 3-5 می‌خوانیم: ای خداوند، خدای من، اگر به کسی ظلم کرده ام، اگر خوبی را با بدی تلافی نموده و یا به ناحق دشمن خود را غارت کرده ام، آنگاه بگذار دشمن مرا تعقیب نموده به دام بیاندازد و زندگیم را تباه کند. رنج و درد ستم دیدگان و جفای ظالمان در این دنیا چیزی است که نمی فهمم. ادعای درک آن را ندارم، ولی می خواهم بگویم که کسی را می شناسم که آن را می فهمد و روزی برای ما توضیح خواهد داد. در زندگی من و شما چیزهایی وجود دارن که نمی فهمیم و درک نمی کنیم. من قادر نیستم علت رنج و زحمات شما را توضیح دهم، چون نمی توانم حتی علت رنج و درد خودم را بفهمم. اما خداوند روزی همه چیز را برای من و شما توضیح داده و آشکار خواهد نمود. اکنون به یک قسمت عالی در این مزمور می رسیم. در اینجا صحبت از تاریکی شب نیست آنطوری که در مزمور 6 دیدیم، بلکه اکنون شاهد روشنایی صبحگاهی هستیم. در مزمور 7 آیه 6 می‌خوانیم: ای خداوند، برخیز و با غضبت در مقابل خشم دشمنان بیست. ای خدای من، برخیز و عدالت را برقرار نما. او نزد خدا فریاد میزند تا انتقام گرفته و از او حمایت کند. در مزمور 7 آیه 11 میخوانیم: خدا داور عادل است، او هر روز بر بدکاران خشمگین میشود. در دوران کنونی از اخلاقیات مدرن سخن گفته شده، در حالی که در واقع همان اخلاقیات کهنه و قدیمی به شیوه دیگر تبلیغ میشود. خدا با این نوع اخلاقیات همراه نیست. او معیارها و استانداردهای خود را عوض نمی کند تا با افکار و اندیشه های مدرن سازش کند. و به خاطر همین حقیقت است که می توانیم با داوود در مزمور 7 آیه 17 بسراییم: خداوند را به خاطر عدالتش می ستاییم و در وصف او که متعال است می سراییم. دوست من، خدا با گناه و شرارت روبرو خواهد شد و در نهایت آن را از جهان خود پاک خواهد ساخت. ستایش و پرستش شایسته خداست. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی مزمور 7 در کتاب مزامیر به پایان میرسد و اکنون به بررسی مزمور 8 توجه بفرمایید. کتاب مزامیر، مزمور 8. موضوع اصلی مزمور 8 عبارت است از یک مزمور نبوتی در ارتباط با مسیح موعود که بر انسانیت مسیح و پیروزی نهایی او تاکید می کند. مزامیر نبوتی در مورد مسیح موعود را به این دلیل چنین نامیدند چون در عهد جدید نقل قول شده و به طور مستقیم به خداوند عیسی مسیح اشاره می کند. مزمور 8 سه بار در عهد جدید نقل قول شده است. در واقع خداوند عیسی مسیح خودش از این مزمور نقل قول کرد. در انجیل متی فصل 21 در ارتباط با ورود پیروزمندانی مسیح به اورشلیم ثبت شده است. بچه‌ها در معبد خدا در حال سراییدن بودند و بر طبق متی فصل 21 آیه 9 می‌گفتند: سپاس باد بر پسر داوود. رئیس کاهنان و کاتبان گفت: آیا میشنوی که اینها چه میگویند؟ و در این لحظه بود که خداوند پاسخ داده و در انجیل متی فصل 21 آیه 16 گفت: مگر شما هرگز کتاب آسمانی را نمیخوانید؟ در آنجا نوشته شده که حتی بچه های کوچک او را حمد و ثنا خواهند گفت. خداوند ما در اینجا مزمور 8 فصل 2 را نقل قول میکرد. او به رئیس کاهنان و کاتبان میگفت که بهتر از این قسمت کتاب مقدس را میخواندند و آنگاه میفهمیدند که چرا این بچه های کوچک چنین میسرایند. دومین نقل قول از این مزمور را در نامه اول قرنتیان فصل 15 آیه 27 میبینیم، یعنی فصلی که درباره قیام صحبت میکند: چون خدای پدر اقتدار و حکمرانی بر همه چیز را به مسیح سپرده است. در این رابطه در مزمور 8 آیه 6 میگوید: او را بر تمام خلقت خود گماردی و همه چیز را زیر فرمان او درآوردی. این کاملا آشکار است که این مزمور به زمان ما اشاره نمی کند، همانطوری که پولس در نامه اول قرنتیان توضیح داده است. در زمان حال هنوز نمی بینیم که همه چیز در زیر فرمان و حکمرانی او قرار گرفته باشد. کاملترین و دقیقترین نقل قولی که به طور واضح نشان می دهد مزمور 8 است که به خداوند عیسی مسیح اشاره می کند و در کتاب عبرانیان فصل 2 آیه 5 الی 8 نیز یافت می شود. به یاد داشته باشید که دنیای آینده‌ای که از آن سخن می گوییم به وسیله فرشتگان اداره نخواهند شد، بلکه مسیح آن را اداره خواهد کرد. زیرا داوود پیغمبر در کتاب مزامیر به خدا میگوید: انسان چیست که تا این اندازه او را مورد توجه قرار میدهی؟ این پسر انسان کیست که تا این حد او را سرفراز میگردانی؟ زیرا هرچند برای مدت کوتاه او را پایین تر از فرشتگان قرار دادی، اما اکنون تاج جلال و افتخار را بر سر او گذارده ای و همه چیز را تحت فرمان او درآورده ای. ما تا به حال ندیده ایم که همه چیز تحت فرمان انسان درآمده باشد. دوباره توجه ما به این نکته جلب می شود که من و شما در روزگاری زندگی می کنیم که همه چیز تحت کنترل و اختیار او قرار نگرفته است. مزمور 8 به طور آشکار به زمان آینده نگاه می کند. در عبرانیان فصل 2 آیه 9 می خوانیم: اما عیسی را می‌بینیم که اندک زمانی پایین‌تر از فرشتگان قرار گرفت و اکنون در اثر فدا کردن جان خود در راه ما، خدا تاج جلال و افتخار را بر سر او گذاشته است. بلی، به سبب رحمت عظیم خدا، عیسی به جای تمام مردم جهان طعم مرگ را چشید. مزمور 8 درباره عیسی مسیح صحبت می‌کند. اکنون این دومین مزمور نبوتی مربوط به مسیح موعود با این آیه شروع شده است. ای خداوند، ای خداوند ما، شکوه نام تو سراسر زمین را فرا گرفته است و عظمت تو از آسمان نیز فراتر رفته است. و با همین حقیقت نیز پایان می‌یابد. ای خداوند، ای خداوند ما، شکوه نام تو سراسر زمین را فرا گرفته است. این نکته موضوعی نیست که اشاره به زمان کنونی که در آن به سر می‌بریم داشته باشد، چون نام خدا اکنون در دنیای امروزی متعال و بلند مرتبه نیست. به راحتی می توانیم در خیابان راه رفته و یا به اطراف خود بنگریم و ببینیم که چگونه نام خدا به بیهودگی برده شده و مردم چگونه به دروغ و بدون توجه به نام او قسم می خورند. همه جا خدا مورد بی احترامی قرار می گیرد. نام خدا امروزه متعال و با شکوه شمرده نمی شود. واقعیت این است که بسیاری از مردم در زمان حاضر علاقه ای به خدا نداشته و درباره او زیاد صحبت نمی کنند. اکثرا او را اصلا به درستی نمی شناسند. جالب است توجه کنی که در بعضی کشورها معمولا از کلمه و یا نام خدا در خبرهای روزانه، رادیو، تلویزیون یا روزنامه ها استفاده نشده و به وجود او اشاره ای نمی شود. در واقع اوست که خبرها را می سازد و بسیاری اتفاقها توسط او انجام می شود، ولی از اون نامی در خبرها برده نمی شود و کاملا به فراموشی سپرده شده است. اما در قراردادهای بیمه می توان نام خدا را دید وقتی که خانه، مال یا سرمایه‌ای توسط یک حادثه طبیعی یا به اصطلاح عمل خدا از بین می رود. آیا فکر می‌کنید خدا در این دنیا فقط در حال خراب کردن خانه‌ها است؟ اگر صادق باشیم، معمولاً از کار خدا فقط در همین موارد صحبت می‌شود و برای بسیاری تنها همین کار خدا معروف شده است. فقط بدی‌ها به او نسبت داده شده و او مقصر است. تا آنجا که به خدا مربوط است، این وضعیت خوشایند نمی‌باشد. آگاهانه سعی می شود که خدا از زندگی بشری به عنوان یک واقعیت به بیرون انداخته شود و یا به دروغ او را معرفی می کنند. علاقه برای آموزش کلام خدا در نظام تعلیم و تربیت دیده نمی شود. اشخاص سازشکار اعتقاد دارند که هر فردی بایستی اجازه تبلیغ باورهای خود را داشته باشد و بنابراین فکر می کنند کسانی هم که کتاب ها، مجلات یا عکس‌های اوریان و سکسی را تهیه و پخش می‌کنند اجازه فعالیت در اجتماع را دارند و از نظر آنها نبایستی جلوی هیچ کس گرفته شود. حال سوال این است دوست عزیز، آیا به کسانی مانند من نیست که باور به خدا و کلامش داریم اجازه فعالیت و آزادی داده می‌شود؟ آیا اجازه دارم بخواهم که فرزندم در مدرسه بتواند دعا کند و درباره خدا آموزش یابد؟ نظر شما چیست؟ من میخواهم در اجتماعی که زندگی میکنم نشانه‌هایی از خدا ببینم. میخواهم خدای حقیقی و زنده به رسمیت شناخته شود و اجازه داشته باشم کلام او در کتاب مقدس را مطالعه کرده و بر طبق آن زندگی کنم. آیا من در این دنیا آزادی ندارم وقتی بسیاری از کسانی که جامعه را به فساد و تباهی می کشند همه گونه اجازه فعالیت دارند؟ واقعیت این است که امروز نام خدا در بسیاری از جوامع مورد احترام نیست و متعال و برتر نمی باشد. مدتی پیش در تلویزیون برنامه مستندی درباره صعود به قله اورست را می دیدیم. بسیار هیجان انگیز بود دیدن مردانی که با زحمت بسیار به قله کوه اورست بالا رفتند. باد بسیار شدیدی می‌وزید. آن کوه عظیم در حال سخن گفتن با آنان بود، ولی به نظر نمی رسید که هیچ یک از آنها صدای او را تشخیص دهند. آن کوه نمایان می ساخت که انسان هیچ است، ولی هیچ سخنی از خدا و عظمت او در آن برنامه نبود. کوه‌ها فقط انباشته ای از خاک و سنگ و تعدادی درختان هستند. آنها به خودی خود سخن نگفته، خشمگین نشده و نمایان نمی سازند که انسان ناچیز است. این خداست که کوه‌ها را چنین عظیم ساخته است. در بالای آن قله مرتفع اورست خدا بود که اجازه داد آن مردان بدانند که واقعاً چقدر ناچیز و بی اهمیت هستند. اما این مردان عظمت خدا را نیاموخته و توجهی نداشتند که خدا چقدر عظیم است. آنان فقط درباره طبیعت صحبت کردند و آن که این طبیعت عظیم و زیبا را خلق کرده به فراموشی سپردند. اجازه دهید باز هم بگویم نام خدا در دنیای امروزی متعال و برتر شمرده نمی شود. اولین آیه در مزمور 8 یک نبوت است. به آینده‌ای پر جلال نگاه می کند. این یک مزمور نبوتی درباره مسیح موعود است، یعنی خدایی که در جسم انسان به این دنیا آمد و روی انسانیت عیسی مسیح و پیروزی نهایی او تاکید می کند. در مزمور 2 تکذیب و عصیان انسان بر ضد خدا را دیدیم، اما در مزمور 8 می بینیم زمانی خواهد آمد که انسان بر این زمین مسلط شده و نام خدا بر روی تمام زمین متعال و برتر خواهد بود. در اینجا بایستی عنوان کنم که این مزمور نیز رئیس نوازندگان یک ساز موسیقی خاص را مورد خطاب قرار می دهد. مزمورهای 81 و 84 هم به رئیس نوازندگان همین ساز تقدیم شدند. با توجه به نام این ساز در متن اصلی مزمور، احتمالاً این سازی بوده که داوود زمانی که در سرزمین جات از تعقیب شاول پادشاه فرار کرده و در آنجا پناه گرفته بود آموخت و سپس نواختن آن ساز را به قوم اسرائیل آموخت. معنای نام این ساز هم خانواده با چرخشت است که برای فشردن انگور مورد استفاده قرار می گرفت و من فکر می کنم این موضوعی مهم را در مزمور 8 آشکار می کند. مزمور 8 مانند چرخشتی نمایان کننده رنج‌های خداوند عیسی مسیح است که برای من و شما بر خود تحمل نمود. به عنوان انسان برای انسان‌ها طعم مرگ را چشید. او تلخی و رنج را هنگام کار با چرخشت تحمل کرد. اشعیا نبی نیز در اشاره به خداوند عیسی مسیح در اشعیا فصل 63 آیه 3 میگوید: بلی، من به تنهایی انگور را در چرخشت زیر پا فشردم، کسی نبود به من کمک کند، در غضب خود دشمنانم را مانند انگور زیر پا له کردم، خون آنان بر لباسم پاشید و تمام لباسم را آلوده کرد. خونی که بر روی لباس او پاشیده شد خون خودش نیست، بلکه خون دشمنانش است. به این نکته توجه دارید که اگر امروز خون عیسی مسیح بر شما هیچ معنا و مفهومی ندارد و هنوز نجات نیافته اید، پس مورد داوری قرار خواهید گرفت. دوست من، یا خون اوست که برای آمرزش گناهان شما ریخته شده است و به این کار انجام شده ایمان دارید و در نتیجه آمرزیده شده و نجات یافته اید، و یا خون شماست که بر جامعه او پاشیده شده چون با او دشمنی کرده و در نتیجه داوری شده و زیر پاهای او له شده اید. از آنجا که در اینجا به نبوتی اشاره شده، هنوز فرصت دارید تصمیم خود را گرفته و به عیسی مسیح و کار نجات بخش او که با مرگ بر روی صلیب و قیامش از مردگان برای شما انجام شده ایمان آورید. با ایمان خود به او همه گناهانتان آمرزیده شده و خدای پرمحبت شما را بخشیده و از هلاک ابدی نجات یافته و زندگی جاودانه در بهشت را به دست می آورید. این فیض و رحمت خدای عادل و زنده برای شما است که می توانید همکنون به او ایمان آورده و نجات یابید. استادی داشتم که به این مزمور عنوان مزمور ستارگان و شیرخوارگان داده بود، چون در آن از آسمان، ماه و ستارگان و همچنین از کودکان و شیرخوارگان صحبت شده است. این مزمور شباهت‌هایی با مزمور 19 دارد که در آنجا از کلام خدا و خورشید صحبت می شود. البته باید توجه داشت که در مزمور 8 اشاره‌ای به خورشید نشده است. اکنون بررسی آیات این مزمور را شروع می کنیم. در مزمور 8 آیه 1 الی 2 می خوانیم: ای خداوند، ای خداوند ما، شکوه نام تو سراسر زمین را فرا گرفته است و عظمت تو از آسمان نیز فراتر رفته است. کودکان و شیرخوارگان زبان به ستایش تو می گشایند و دشمنانت را سرافکنده و خاموش می سازند. خداوند عیسی مسیح حقیقت این آیه را آشکار ساخت وقتی در انجیل متی فصل 18 آیه 3 گفت: تا از گناهانتان دست نکشید و به سوی خدا باز نگردید و مانند بچه‌های کوچک نشوید، هرگز نخواهید توانست وارد ملکوت خدا گردید. بر طبق انجیل متی فصل 21 آیه 15، بچه‌ها بودند که در هنگام ورود پیروزمندانه عیسی مسیح به اورشلیم فریاد می‌زدند: هوشیانا و سپاس بر پسر داوود. البته همانطور که قبلا نیز گفتم، به نظر من این ورود به اورشلیم همان ورود پیروزمندانه وعده داده شده نبود. ما باید هنوز منتظر بازگشت او به زمین باشیم و آنگاه ورود پیروزمندانه واقعی او آشکار خواهد شد. این ورود به اورشلیم و شادی کودکان فقط تصویری کوچک از آن واقعیت است که او دوباره به زمین خواهد آمد و وقتی بیاید پادشاهی خود را برقرار خواهد ساخت. در این میان ما باید مانند کودکان به او باور و اعتماد داشته باشیم. به نظر من یعنی این که بایستی دوباره متولد شده و مانند بچه های کوچک شویم. بایستی مانند کودکان کوچک و متواضع شده، افتخار و غرور خود را به کناری گذاشته و ایمانی ساده داشته باشیم. چقدر عظیم و عالی است ایمان یک بچه کوچک. در این مزمور خداوند را به عنوان خالق می‌بینیم، طبیعت را به عنوان خلقت و انسان را به عنوان مخلوق مشاهده می‌کنیم. ارتباطی در اینجا دیده می‌شود. در مزمور 8 آیه 3 می‌خوانیم: وقتی به آسمان تو و به ماه و ستارگانی که آفریده‌ای نگاه می‌کنم. در متن اصلی این آیه نوشته شده: آنچه تو مرتب کرده ای یا نظم و ترتیب داده ای، که به این معنا است خدا آنها را در جایگاه خود قرار داده است. وقتی به آسمان نگاه می کنیم، ماه و ستارگان را در جای خود می بینیم. هر یک از آنها در جایگاه مخصوص به خود است و من بارها تعجب کردم که چرا چنین است؟ فقط می دانم که در آنجا هستند چون عیسی مسیح اینطور می خواسته است. او آنها را در این جایگاه قرار داده است. در هنگام آماده ساختن این مجموعه مطالعه و بررسی های کلام خدا، بعضی موضوعات را در جایگاه مشخصی قرار دادم و همینطور در کتابخانه‌ام بعضی کتاب ها را در جای خاصی گذاشتم، چون می خواستم اینطور باشد. اما ستارگان بر طبق آنچه من میخواهم مرتب نشدند. شاید بخواهم تعدادی از آنها را به صورت دیگر قرار دهم، ولی واقعیت این است که آنها به ترتیبی منظم شده و قرار گرفتند که خداوند عیسی مسیح میخواسته است. او آن کسی است که تمام آنها را مرتب کرده است. آسمانها اثر کار انگشتان او هستند. او آنها را آفریده است. جالب است دقت کنیم که وقتی کلام خدا در مورد نجات صحبت می کند، به بازوی توانای خدا اشاره کرده است. در اشعیا فصل 53 آیه 1 می‌خوانیم: چه کسی سخنان ما را باور کرده است؟ بازوی توانای خداوند بر چه کسی آشکار شده است؟ اما وقتی درباره خلقت آسمان‌ها و زمین سخن می‌گوید، آنها را اثر کار انگشتان خود می‌نامد. جان ویسلی چنین گفته است: خدا آسمان‌ها و زمین را آفریده و آنها را نیمه کاره ساخت. خدا کار خلقت را به دقت به انجام رسانید. خلقت اثر کار انگشتان خداست. او جلال خود را بر فراز خلقتش برافراشته است. این حقیقت عظیمی برای ماست و در خلقت خدا نیز جلال و شکوه او را مشاهده می کنیم، ولی ما خلقت او را پرستش نمی کنیم. ما خالق را می پرستیم. اثر کار انگشتان او درباره جلال و قدرت او سخن می گوید. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.